أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. فأما الإجماع فقد نقل على البراءة، إلا أنه موهون ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة. عرض سلام و آرزوی توفیق دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله توفیقات الهی شامل حال همه دوستان بزرگوار باشه. بحثمون در ادله حجیت براءت بود. بعد از اینکه آیات وارده و روایات مورد نظر آخوند که 5 تا روایت بود رو بررسی کردیم، می رسیم به دلیل سوم که اجماع، یعنی اجماع بر جریان براءت در شبهات بدویه از سوی عده‌ای از علما نقل شده. آخوند در رد دلیلیت اجماع بر حجیت براءت خواهند فرمود که اولا اجماع منقول از نظر ما حجت نیست، و ثانیا بر فرض که اجماع منقول رو بپذیریم، چنین اجماعی در ما نحن فیه که جریان براءت در شبهه بدویه باشه، خب که هم دلیل قاطع عقلی خواهیم رسید مثل قبح عقاب بلا بیان، و هم دلیل روشن نقلی که آیات و روایات گذشت وجود داره، با وجود این ادله حتی اگر اجماع منقول جاهای دیگه حجت باشه، در اینجا حجت نخواهد بود، چون این اجماع میشه اجماع مدرکی، در حالی که اجماع به عنوان یک دلیل تعبدی از ادله به حساب میاد. به هر حال هر کسی در شبهات بدویه فتوا به براءت داده به استناد همون دلیل عقلی یا نقلی بوده، و اجماعی که شکل گرفته اجماع مدرکی و حجیتی نداره، لذا از اجماع نمیشه استفاده کرد، ولو اجماع محصل هم باشه. ببینید، و اما الاجماع، اما سومین دلیل بر جریان براءت در شبهات بدویه اجماعه که فقط نقل علی البراءه، که نقل شده بر جریان براءت در شبهات بدویه، الا انه موهون. مرحوم آخوند میفهمد که این نقل اجماع موهونه، برای اینکه اولا ما اصلا اجماع منقول رو حجت نمیدونیم، تازه ولو قیل به اعتبار الاجماع المنقول فی الجمله، حتی اگر اعتبار اجماع منقول رو فی الجمله در مواردی که مدرکی نباشه بپذیریم، اینجا موهونه، چون اینجا مدرکیه. چرا موهونه؟ فإن تحصيله في مثل هذه المسأله، همانا به دست آوردن اجماع در مثل این مسئله، یعنی جریان براءت در شبهه بدویه، که مما للعقل الیه سبیل، از اون مسائلی است که در اینجا حکم عقلی وجود داره، قبح عقاب بلا بیان حکم مستقل عقلیه، و من واضح النقل علیه دلیل، و دلیل روشن نقلی یعنی آیات و روایات که قبلا گذشت برای او هست. خب فإن تحصيله دل بعید جدا، خبر ان تحصيله بعید جدا، این واقعا بعیده، چون میشه اجماع اجماع مدرکی، هر کسی به عقل رجوع کنه یا به آیات و روایات رجوع کنه به هر حال قائل به براءت میشه. اما چهارمین دلیل بر جریان براءت در شبهات بدویه دلیل عقلی یا همون حکم عقل، یعنی عقل هر انسانی در مورد حکم الزامی فرقی نمی کنه، وجوب یا حرمت، در صورتی که مجهول باشه اون حکم الزامی، پس از فحص و یأس عقاب بدون بیان رو، اگر بیان پیدا نکرد، عقل عقاب بدون بیان رو ظلم و قبیح میدونه که از مولای حکیم صادر نمیشه. بنابراین اگر هم در واقع واجب یا حرام بوده و مکلف مخالفت کرده، یقینا عقابی در کار نخواهد بود، چون بدون بیان حجته و عقاب بدون بیان حجت ظلم و قبیحه و از مولای حکیم صادر نمیشه. بعد از این که نحوه استدلال به این حکم عقلی رو بیان کردیم، ممکنه توهم بشه که قاعده عقلی دیگری هم به نام وجوب دفع ضرر محتمل داریم. که در مورد شک در حکم الزامی مجهول جاری میشه و به جای براءت حکم به احتیاط میکنه. و چون وجوب احتیاط به حکم عقل فهمیده میشه، لذا موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان رو از بین میبره. برای اینکه همین وجوب دفع ضرر محتمل میگه انا البیان، این میشه بیان عقلی، لازم نیست بیان حتما آیات و روایات باشه. رضا متوهم میگه این قاعده عقلی که اسمش وجوب دفع ضرر محتمله بر قاعده عقلی که شما اصولی ها دارید میگید که قبح عقاب بلا بیانه مقدم میشه، پس در شبهات بدویه باید احتیاط کرد نه براءت. آخوند این توهم رو رد خواهند کرد. توجه کنید، اول کیفیت استدلال و اما العقل. اما چهارمین دلیل بر جریان براءت در شبهات بدویه که حکم عقله، فانه قد استقل، این عقل مستقل است، به قبح العقوبه و المؤاخذه علی مخالفت تکلیف، به قبیح بودن عقاب و سرزنش عقوبت و مؤاخذه بر مخالفت کردن با تکلیف الزامی مجهول، بعد الفحص و الیأس عن الظفر بما کان حجت علی، بعد از این که مکلف فحص کرد، جستجو کرد در منابع ادله و مایوس شد از دسترسی به اونچه که حجت بر تکلیفه، یعنی هر چی گشت نه علم پیدا کرد و نه اماره معتبره، چیزی گیرش نیومد. فانهما، همانا این عقوبت و مؤاخذه، بدونها، بدون وجود حجت، عقاب بلا بیان، چنین عقوبت مؤاخذه میشه عقاب بلا بیان و مؤاخذتون بلا برهان. خب عقاب بلا بیان و مؤاخذه بدون برهان هما قبیحان به شهادت الوجدان، به حکم وجدان و عقل فطری، اینا قبیحند و کار قبیح از مولای حکیم صادر نمیشه. بعد از این که کیفیت تمسک به حکم مستقل عقلی قبح عقاب بلا بیان را آورد، حالا میخواد اون توهم رو برطرف کنه که بابا اینجا ممکنه به وجوب دفع ضرر محتمل تمسک کنیم و اون رو بر قاعده قبح عقاب بلا بیان مقدم بکنیم. مرحوم آخوند خواهند فرمود که منظور از اون ضرر که میگه وجوب دفع ضرر محتمل، منظور از اون ضرر چیه؟ آیا منظورتون ضرر اخرویه، یعنی عقوبته؟ خب اگر منظورتون از ضرر محتمل عقوبت باشه، میگیم با وجود حکم قطعی عقل به قبح عقاب بلا بیان، ما یقین به عدم عقاب پیدا میکنیم، یقین به عدم ضرر پیدا میکنیم، اصلا جای احتمال عقاب و ضرر نیست. ضرر منای عقاب تا گفته بشه که دفع عقاب محتمل واجبه. پس ببینید در موارد شک بدوی پس از فحص و یأس قطع به عدم عقاب پیدا میشه. وقتی قطع به عدم عقاب پیدا شد، اصلا موضوعی برای قاعده وجوب دفع ضرر محتمل یا همون عقاب محتمل نمیمونه تا بخواد بر قانون قبح عقاب بلا بیان مقدم بشه و بگه من بیانم. لذا حتی در مواردی هم که احتیاط واجب میشه، حالا مثلا مثل شبهات مقرون به علم اجمالی که اونجا احتیاط واجب میشه، یا در موارد شک بدوی قبل از فحص و یأس که اونجا میگیم وظیفه احتیاطه، اینا به خاطر قاعده وجوب دفع عقاب محتمل یا اون ضرر محتمل نیست، بلکه هر کدام از اونها ملاک خودشو داره، نه به خاطر استفاده از این قاعده عقلیه ای که شما توهم کردید. ببینید در موارد علم اجمالی خود علم اجمالی منجز واقعه، وقتی منجز واقعه، واقع گردنگیر مکلف شده، لذا باید مکلف احتیاط بکنه تا در مخالفت واقع قرار نگیره. و در موارد شک بدوی قبل از فحص و یأس چون مؤمن نیست، ایمنی از عقاب ندارد، لذا جاهل مقصر به حساب میاد که در حکم عالمه و باید واقع رو رعایت بکنه و به این ملاک هست که میگیم احتیاط واجبه. پس مرحوم آخوند بعد از توهمی که برای بعضی ها نسبت به مقدم شدن وجوب دفع ضرر محتمل بر قبح عقاب بلا بیان میاره، فهمید که اون وجوب دفع ضرر محتمل که شما میگید منظورتون از ضرر چیه؟ اگر عقوبته که یا صغرا نداره یا کبرا، به بیانی که گفتیم و از عبارت نقدش میکنیم. ببینید ولا یخفا انه، مخفی نماند این که عقل مع استقلالهی به ذالک، وقتی مستقلن حکم میکنه به قبح عقاب بلا بیان، با این حکم مستقل عقلی، لحتمال لزر العقوبه فی مخالفته، و پس ضرر محتمل اونم به معنای عقوبت اگر باشه، پس اول عقوبت رو میخوایم بگیم. اگر ضرر به معنای عقوبت باشه، اصلا احتمال این عقوبت در مخالفت تکلیف نیست، این صغرایی نیست تا بگید آقا دفع ضرر محتمل واجب است، کبرا رو بر اون مترتب کنید. لا احتمال لضرر العقوبت فی مخالفت تکلیف. فلا یکون مجال ها هنا، پس میدانی نمیماند، مجالی نمیماند، ها هنا یعنی در شبهه بدویه بعد از فحص و یأس، لقاعدت وجوب دفع الضرر المحتمل. اصلا محل جریانی برای قاعده وجوب دفع ضرر محتمل باقی نمیمونه، چون اصلا احتمال عقوبتی نیست. قبه عقاب بلا بیان عقاب رو برداشت، ما اطمینان داریم که عقابی نیست، بس احتمال عقابی نیست که بخواید با این قاعده عقلیه بخواید وردارید. پس فلا یکون مجال ها هنا لقاعده وجوب دفع الضرر المحتمل در شبهه بدویه بعد الفحص و الیأس. وقتی قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری شد و اطمینان پیدا کردیم که اصلا بی عقابی نیست، چجوری شما میخواید وجوب دفع ضرر محتمل، وجوب دفع عقاب محتمل رو بیارید؟ اصلا موضوع نداره، پس مجالی نیست برای وجوب دفع ضرر محتمل. کی توهم انها، تا توهم بشه که این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل تکون بیانن، بیان است و با وجود بیان قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه. نخه چنین چیزی قابل قبول نیست. کما انه، همچنان که شأن چنینه، در مواردی هم که احتیاط میکنیم، عرض کردم دو مورد، یکی موارد علم اجمالی، دیگری در شبهه بدویه قبل الفصل، اونجا اگر احتیاط رو واجب میکنیم به خاطر ملاک خودشونه، نه به خاطر جریان قاعده وجوب دفع عقاب محتمل. نه، این قاعده کاری نیست. کما انه، همچنان که شأن چنینه، ما احتمالی، حتی اگر احتمال ضرر هم داده بشه، احتمال عقاب اخروی هم داده بشه، لا حاجت الی القاعده، نیازی به این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نیست. بل فی صورت المصادفه، یعنی اونجایی که اون فعل مصادف با عقوبت بشه، به این معنا که مخالف با واقع در بیاد، استحق العقوبت علی المخالفه، استحقاق عقوبت بر مخالفت با واقع خواهد بود، چون واقع رو ترک کرده، با واقع مخالفت کرده. ولو قیل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل، پس در مورد علم اجمالی خود علم اجمالی منجز واقعه، در مورد شک بدوی قبل از فحص و یأس مؤمن از عقاب نداریم، جاهل مقصر هم که در حکم عالمه، پس هر کدوم ملاک خاص خودش رو داره، به خاطر وجوب دفع ضرر محتمل نیست که اونجا ما احتیاط رو واجب میدونیم. پس اگر منظور از ضرر در این قاعده ضرر اخروی باشه، یعنی عقوبت باشه، نسبت به مانع نفی جریان نداره. اما اگر مراد متفهم از لفظ ضرر در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل ضرر اخروی نباشه، عقاب نباشه، بلکه ضررهای دنیوی مانند ضرر مالی، جانی، آبرویی و امثال اینها باشه، اینجا مرحوم آخوند خواهند فرمود که باز دوتا اشکال بر جریان قاعده وجوب دفع ضرر محتمل داریم. برای اینکه اولا اصل چنین قاعده ای، یعنی وجوب دفع ضرر محتمل در صورتی که ضرر ضرر دنیوی باشه، مورد قبول نیست. برای اینکه چه بسا به خاطر انگیزه های عقلایی دفع ضرر مزنون و حتی دفع ضرر مقتوع هم واجب نباشه، تا چه برسه به دفع ضررهای محتمل، بلکه عقل و شرع تحمل ضرر رو به جهت رسیدن به یک مصلحت مهمتر نیکو بشمارن. مثلا هرچند صدقه دادن، احسان کردن، خمس و زکات دادن اینا موجب ضرر شخصیه، ولی عقل و شرع به اون توصیه میکنن، ارتکابش رو قبیح نمیدونند. پس این اولا که اصلا اصل چنین قاعده ای رو قبول نداریم، تا برسیم به ثانیانش. و اما ضرر و غیر العقوبه، اما در صورتی که مراد از ضرر در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل ضرر به معنای غیر عقوبت باشد، عطف بر احتمال ضرر العقوبه هستا، لا یخفا انه مع استقلاله بذلک لا احتمال لضرر العقوبه. حالا فهمید که اگر منظور از اون ضرر ضرر دنیوی باشه، مثل ضرر مالی و جانی و حیثیتی و اینها، فهو و این کان محتملا، درسته در هنگام ارتکاب شبهه تحریمیه این ضرر محتمله، الا ان المتيقن من، منتها اصل قاعده رو قبول نداریم، حتی متيقن از ضرر، ببینید حتی متيقن از ضرر هم فضلا عن محتمله، تا چه برسه به محتمل از ضرر، لیس به واجب دفع شرعا ولا عقلا، از ضرر شرع و عقل دفعش واجب نیست. حالا چرا ضرر دنیوی وجوب دفع نداره؟ علت ضرورت عدم القبح فی تحمل بعض المضار به بعض الدواعی عقلا، این عدم قبح از ضرر عقل بدیهی است که قبیح نیست، قبحی نیست در تحمل کردن بعضی از ضررها با به خاطر بعضی از انگیزه های عقلی، مثل اینکه طرف هزینه میکنه تا اعتبار جلب بکنه، مثل اینکه صدقه میده، احسان میکنه، عقل نمیگه این قبیحه. و از اون طرف و جوازی شرعن، یعنی جواز تحمل بعض مزار، پس این جواز عطف بر عدم قبح، یعنی ضرورت جوازی شرعن بدیهی است که جائز است این تحمل بعضی از ضررهای دنیوی به خاطر انگیزه های بزرگتر از ضرر شرعی. پس این اولا، اصلا اصل وجود این قاعده رو به صورت کلی نمیشه پذیرفت. ثانیا اگر منظور از ضرر غیر عقوبت باشه، ضررهای دنیوی باشه، و ما بگیم آنها خیلی خوب اصل قاعده رو قبول داریم، وجوب دفع ضرر محتمل رو میپذیریم، بازم این قاعده در مورد بحث ما جاری نمیشه. چطور قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در بحث ما که شبهات بعدویه پس از فحص و یأس جاری نمیشه؟ دلیل اینه، برای اینکه از سوی بر اساس نظر مشهور عدلیه احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی است. به هر حال ما میگیم عملی که در واقع مصلحت دارد از نظر شارع واجبه، عملی که در واقع مفسده داره شارع اون رو حرام میکنه. خب از سوی دیگه احکام عقلیه هم تابع مصالح و مفاسد نوعیه است، مثل اینکه ظلم به جهت اینکه دارای مفسده نوعیه است عقلا قبیحه، عدل به جهت اینکه دارای مصلحت نوعیه است به حکم عقل حسنه. این یه طرف قضیه، یه طرف مطلب. از سوی دیگر آقای متوهم میان مصلحت که ملاک برای وجوبه با منفعت که شما دنبالشید و همینطور میان مفسده که ملاک برای حکم به حرمته یا حکم به قبح عقلیه، با ضرری که شما دارید میگید ملازمه ای نیست. اینجوری نیست که هر جا مصلحت باشه، مصلحت نوعیه باشه منفعت شخصی هم باشه، یا هر جا مفسده نوعیه باشه ضرر شخصی هم باشه، نه خیر، بین اینها ملازمه نیست، بلکه نسبت عموم و خصوص من وجهه. من از باب مثال عرض بکنم، مثل این که ببینید صدقه یا خمس، همینطور زکات و امثال اینها، حضور در جبهه، اینا دارای مصلحت هند، اما چه بسا ممکنه در ظاهر به ضرر شخص باشه. پس مصلحت داره اما منفعت نیست بلکه ضرره. یا غصب مال مردم، گران فروشی کردن، احتکار کردن، اینا در ظاهر به نفع شخصه، ولی چه بسا نه تنها مصلحتی ندارند، مصلحت نوعیه ای ندارند، بلکه دارای مفسده اند. در مورد مفسده و ضرر هم نسبت عموم خصوص من وجهه. مثلا اموری مانند زنا و دروغ که دارای مفسده هستن چه بسا در ظاهر به نفع شخص بشه. یا برخی از کارها ضرر بر شخص هستند، ولی نه تنها مفسده ندارند بلکه دارای مصلحتند. مثلا این که طرف جبهه حاضر بشه و عضوی از اعضای خودش رو از دست بده و بشه جانباز، ظاهرن به ضرر شه اما مفسده نداره این، بلکه مصلحت داره. خب با این بیان آخوند خواهند فرمود که بحث ما در مورد شک در اصل تکلیفه، اصل تکلیف با مصلحت و مفسده سر و کار داره، ملازمه ای با ضرر و نفع نداره. تا گفته بشه هر جا احتمال حرمت بود احتمال ضرر هم هست، بعدم به دنبالش کبرای کلی رو بیاریم و بگیم دفع ضرر محتمل واجبه و بگیم آقا دفع حرمت محتمل واجب، یعنی احتیاط باید بشه، نه خیر. ملازمه بین حکم با مصلحته، بین حکم با مفسده است، نه منفعت و ضرر. هر جا احتمال وجوب باشه احتمال مصلحته، هر جا احتمال حرمت باشه احتمال مفسده است، اینا با هم ملازمه دارن، نه اینکه با نفع و ضرر ملازمه باشه. پس حتی اگر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل رو بپذیریم، بازم این قاعده در مورد بحث ما که شبهه حکمیه بعد الفحص و الیأس قابل جریان نیست. ببینید می‌فهمید که ما ان احتمال الحرمت او الوجوب، احتمال حرمت در شبهه تحریمیه، احتمال وجوب در شبهه وجوبیه، این احتمال حرمت و وجوب لا یلازم احتمال المضره در احتمال حرمت یا منفعت در احتمال وجوب، و این کانه اون احتمال حرمت و وجوب ملازمن لاحتمال المفسده در حرمت او ترک المصلحه در شبهه وجوبیه. چطور آقا ملازمه نیست بین حرمت و ضرر، بین وجوب و منفعت؟ علت رأی عدم ملازمه لوضوح ان المصالح و المفاسد التي، چون روشن است اون مصالح نوعیه و مفاسد نوعیه ای که ملاک برای احکام شرعیه اند، ان المصالح و المفاسد التي تكون مناطات الاحکام، ملاک برای حکمان هر جا مصلحت باشه به حد لزوم برسه وجوب میاد، هر جا مفسده ای باشه به حد لزوم برسه حرمت جعل میشه. این مصالح و مفاسدی که بنابر مذهب مشهور عدلیه ملاکات احکامند، اینو قبول داریم. و قد استقل العقل بحس به حسن الافعال التي تكون ذات المصالح و قبه ما کان ذات المفاسد. اینو بین پرانتز بگیم، حکم مستقل عقلی این است که افعالی که دارای مصالحن یعنی واجبات از نظر عقلی حسنند، پس عقل مستقلن حکم به حسن می کند در افعالی که تکون و ذات المصالح یعنی واجبند دارای مصلحتند. همینطور عقل حکم مستقل دارد نسبت به قبح ما کان ذات المفاسد یعنی محرمات. این قبول داریم. اما از این پرانتز بیاید بیرون، خبر اون ان المصالح لوضوح ان المصالح والمفاسد ليست براجعه الى المنافع والمضار. اینجوری نیست که هر جا مصلحت بود مصلحت نوعی بود منفعت شخصی هم باشد، هر جا مفسده نوعی بود ضرر شخصی هم باشد. مفصلا بیان کردیم بین مصلحت، مصلحت نوعی با منفعت شخص اون مخصوص من وجهه، همینطور بین مفسده نوعی و ضرر شخصی اون مخصوص من وجهه، ملازمه بینشون نیست. بله یه جاهایی هر دو هست، ولی گاهی مصلحت هست منفعت نیست و گاهی برعکس منفعت و مصلحت نیست. در بخش مفسده و ضرر هم همینه، گاهی مفسده هست بدون که ضرر باشه، گاهی ضرر شخصی هست بدون اینکه مفسده باشه بلکه مصلحته. پس لوضوح ان المصالح والمفاسد که اینا ملاکات احکام عقلیه و شرعیه هستند، لیست براجعه الى المنافع والمضار، خبر ان اینا ملازمه با منفعت شخصی و ضرر شخصی ندارند. و کثیر ما در خیلی از موارد یکون محتمل التکلیف مأمون الضرر، چه بسا احتمال تکلیف داریم. احتمال تکلیف داریم یعنی چی؟ یعنی محتمل المفسده هست اما مأمون الضرر، از ضررش در امانی. پس مفسده هست ضرر نیست. کجا مفسده هست و ضرر نیست؟ فرسوی شرب خمر دارای مفسده است، مفسده نوعیه داره. غیبت افراد مفسده داره، اما ممکنه برای شارب خمر یا برای غیبت کننده ضرری نداشته باشه. یعنی مرحوم آخوند میخواد بگه بین اینها ملازمه نیست تا بگید هر جا مفسده هست ضررم هست. اگر ملازمه بود بله، اونجا میگفتید در اون جایی که محتمل التحریمه یا محتمل التکلیفه محتمل الضررم هست، پس کبرا رو می آوردید، دفع ضرر محتمل واجبه، پس این مورد هم واجب و باید احتیاط کرد، دفعش واجبه و باید احتیاط کرد. اما اینجوری نیست، ملازمه نیست. بعد از این که ملازمه رو نفی کردند و فرمودند که ملاک و حکم مصلحت و مفسده است نه منفعت و ضرر، با نعم استدراک میکنه، میگه البته ممکنه در بعضی از موارد حکم شرعی بر اساس منفعت یا ضرر باشه، اما از بعض موارد ما نمیتونیم ملازمه رو استفاده کنیم. نعم ربما گاهی یکون المنفعت او المضرت مناتا للحکم شرعا و عقلا. مثلا چرا میگن یه نفر نمیتونه، جائز نیست عقلا و شرعا اموال خودش آتیش بزنه؟ به خاطر اینکه ضرر شخصیه دیگه. بله حالا ممکنه مفسده برای نوع جامعه، برای نوع افراد در جامعه نداشته باشه، ولی به ضرر خود این شخص هست. بله در این مورد خاص. یا چرا میگیم وضوی ضرری ممنوعه، روزه ضرری ممنوعه؟ اینجا ضرر بر خود شخصه، ملاک ممنوعیت ضرر بر خود شخصه، اما اینجا مورد خاصه، اونم از دلیل خاص استفاده میشه، اثبات ملازمه نمی کنه. بس رب ما یکون المنفعت اول مزردت و مناتن للحکم شرعن و عقلن. اما با این موارد قلیل عرض کردم ملازمه ثابت نمیشه و نمیتوان احکام رو تابع منفعت و ضرر شخصی دانست. لذا بازم میگم این قاعده، یعنی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، در مورد بحث ما که شبهات بدویه بعد الفحص و الیأس جاری نیست و جریان حکم عقلی قبح عقاب بلا بیان مانعی نداره. پس فعلا تا این قلت قلت رو برسیم، مرحوم آخوند نظرشون اینه که چهارمین دلیلی که بر جریان براءت در شبهات بدویه بعد الفحص هست همون حکم مستقل عقلی مبنی بر قبح عقاب بلا بیانه و واقعا هم دلیل قاطع و محکمی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.